أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 16 از این موقف 8 بحث عشق در اسفار شروع شد که تا فصل 23 این مبحث ادامه دارد. و در واقع این فصول به عنوان شرح و تفصیل رسالت العشق ابن سیناست که سرایان عشق در تمام موجودات را اثبات می کنند. بس رسید به اینجا که مرحوم صدرالمتعالین فرمودند عشق محبت کامل است. وقتی محبت کامل شد تبدیل به عشق می شود. عشق بدون محبت نخواهد بود. پس موجود تا اهل محبت نباشد عاشق نخواهد شد. محبت هم فرع بر علم و اندیشه است و موجود تا عالم نباشد و اندیشه نداشته باشد و حیات نداشته باشد محبت و عشق نخواهد داشت. پس اثبات محبت و عشق برای موجودات بدون اثبات حیات و علم ممکن نیست و موجود زنده است که عاشق و محب است و حیات بدون علم و قدرت نخواهد بود. بنابراین وقتی میتوان عشق موجودی را اثبات کرد که حیات داشته باشد، وقتی میتوان حیات موجودی را اثبات کرد که او علم و قدرت داشته باشد. در عبارت رسیدن به اینجا که این چند سطر در نوبت قبل خونده شد، فرمود فاذا ثبت ان کل موجود سواء کان بسیطا او مرکبا فله حیات و شعور فلا محاله له عشق و شوق. فرمود پس بنابراین ثابت شد که هر موجودی چه مجرد بسیط چه مادی مرکب، برای هر موجودی فله حیات و شعور، علم و حیات است. وقتی علم و حیات بود، شعور و حیات بود، حتما برای او عشق و شوق است. عشق نسبت به کمال موجود و شوق نسبت به کمال مفقود. حالا میفرمان که با یک دید وسیع جهانبینی از اینجا شروع میکنن. میفرمان فاذا نظرت فی الموجودات و درجاتها فی الوجود و تعملتها وجدتها اما کاملتا من کل وجه فی نفس الامر او ناقصتا به وجه من الوجود. از نظر جهانبینی وقتی خوب بررسی کنید، تا تأمل بکنید میبینید که موجودات عالم در مرحله اول دو قسمن و هر یک از این دو قسم خود دو قسم دارن، میشوند چهار قسم. وجدتها، موجودات عالم را، اما کاملتن من کل وجهن، از همه جهت کاملن، اون هم فی نفس الامر، نه اینکه کمال رو از کسی گرفته باشن، یا ناقصتن هستن به وجه من الوجود. کل واحد از این دو قسم هم به دو قسم تقسیم می شود، جمعن می شوند چهار قسم. حالا می فرماد ول کاملو من کل وجهن، اون موجودی که کامل است من کل وجه، از همه جهت چیزی کم ندارد، نقصی در اون نیست، این دو قسم. اما ان یکون کماله به نفسه است مع قطع نظر ان ما هو وراءه حتی یکون نفسه و کماله شیئا واحدا من غیر تغایر لا فی الزاد ولا فی الاعتبار. اون موجود کامل که از همه جهت کامل است، یا موجودی است که کمالش به نفس است با قطع نظر از آنچه که ماورای اوست، کمال به نفس دارد، حتی یکون نفسه و کماله شیئا واحدا، نفس او و کمالات ذاتی او شیء واحد است، تغایری بین او نیست، نه تغایر ذاتی بین ذات و کمال است، نه تغایر اعتباری، لا فی الذات ولا فی الاعتبار. این یک قسم از موجود کامل. او یکونو کمالهو به ما ورائهی، یا یه موجود کاملیست که کمالش به وسیله ما ورای او تأمین شده، کمال او به نفس نیست. فل اول هو الواجب تعالی، واجب الوجود تعالی، که کمالش به نفس است و ذات او و کمالات ذاتی او یک چیز است. فل اول هو الواجب الوجود، و ثانی که کامل است من کل وجهن، ولی کمالش را از ماورای خودش، از غیر خودش دریافت کرده، و ثانی هو الذوات العقلیه، مجردات، مفارقات، موجودات عالم اله، نفوس، عقول، ملائکه. فهذا النمط من الوجود الكامل بقسمیه غیر منفك عن العشق. این دو قسم از موجودات، اون که کامل است و کمال او به نفس است، و اون که کامل است و کمال او به ما وراء نفس اوست، می فرماد این دو قسم عشق از اینها منفک نیست، چون کمال عین ذات اونهاست و عشق هم حفظ الموجود است. کمال دارن، حالا یا کمال به نفسه یا از غیر، و نسبت به این کمالی که دارند عاشقند، چون عشق حفظ موجود، کمال موجود است. فهذا النمط من الموجود الکامل بقسمیه، هر دو قسمشون، غیر منفک عن العشق. ول عشق و عین و ذاتی، عشق عین ذات این موجودات است. اما الواجب و فهو عاشق لذاتی و حسب. واجب تعالی عاشق لذات است، معشوق لذاتی و لما سوا ذاته. حق تعالی هم عاشق است ذات خودش را و معشوق ذات خود و ما سوای ذات خود هست که اسماء و صفات او و آثار و آیات اوست. این نکته را باید توجه داشت که الان داریم اثبات میکنیم که ذات اقدس اله لذاتهی عاشق است. الان وصف عشق را برای حق تعالی ثابت می کنیم. باید توجه داشت که این به نحو توصیف است نه تسمیه. بیان مطلب آن است که بر اساس توقیفیت اسما ما حق تعالی را در تسمیه و در نامگذاری مجازیم نامهایی را برای او بگذاریم که در کتاب و سنت، در قرآن و در السنه ذوات معصومین صاحبان حسمت کبرا آمده باشد. در مقام تسمیه باید ادب شرعی را رعایت کرد، اون اسمی را که قرآن و سنت برای ذات اقدس اله به ما آموختن همون اسم را برای حق تعالی بگوییم. اما در مقام توصیف می توانیم حق تعالی را به کمالات توصیف کنیم. در توصیف حق تعالی توقیفیتی نیست. مثلا ما حق تعالی را به عنوان در دعاهامون یا مسبب الاسباب میتونیم بگیم چون در ادعیه آمده است. اما بگیم یا علت العلل در مقام توصیف درسته، اما در مقام تسمیه ادب شرعی به ما اجازه نمیدهد که ما در مقام تسمیه چیزی رو برای حق تعالی نامگذاری کنیم. الان مثلا درباره حق تعالی به عنوان محب در قرآن فراوان آمده است. ان الله یحب المتقین، ان الله یحب مثلا چه. اما اینکه ان الله عاشقون، این اسم نیامده است، اگرچه در مقام توصیف الان ثابت شده که حق تعالی عاشق ذات خودش است، اما در مقام تسمیه ادب شرعی به ما اجازه نمیدهد که ما حق تعالی را به اسم عاشق اسم گذاری کنیم. لذا میفرماید به این که اما الواجب فهو عاشق لذاته و حسب، معشوق لذاته و لما سوا ذاته. این درباره حق تعالی. و اما ذوات العقلیه مفارقات عقول فعاشقتون لهو لا لذواتهم الا من حیث کونها آثارن لهو تعالی. مفارقات عاشق حقن، نه اینکه عاشق ذوات خودشون باشن، مگر اینکه ذوات خود را به عنوان آثار حق و آیات حق تلقی بکنند. و اما ذوات العقلیه فعاشقتون لهو تعالی، لال زباتهم الا من حیث و کونها آثارن له تعالی فعشق و زباتهم لزباتهم مستهلکون فی عشقهم للاول کما ان نور وجودهم مزمحلون مستهلکون تحت نور الاحدیت. همونطوری که وجود ذوات قدسی مستهلک در وجود حق است، اینا به مقام فنا رسیدن، اینا در مقام فنا هستند که وجودشون و هستیشون فانی در حقیقت هستی است. عشق اونها هم همینطوره، عشق ذواتشون برای ذواتشون مستهلک در عشق حق تعالی است. لذا می فرماد فعشق و ذواتهم لذواتهم مستهلکون فی عشقهم للاول تعالی کما ان نور وجودهم مزمحلون مستهلکون تحت نور الاحدیه. فبالحقیقت هناکه عشق واحد متصل ذو مراتب. درباره عشق باید همون حرفی که درباره وجود و هستی هست بگوییم. همونطوری که حقیقت هستی یک حقیقت واحد است و دارای مراتب و دارای مظاهر، عشق هم در عالم یک حقیقت است دارای مراتب. فبالحقیقت هناک عشق واحد متصل ذو مراتب بعضها محیط بالبعض والله من ورائهم محیط. این درباره کامل، یعنی قسم اول که کامل من وجهن که دو قسم بودن، و اما القسم الثانی که ناقصن منتها به وجه من الوجود، نه کامل ناقص مطلقی که وجود ندارد. و اما القسم الثانی فهو اما مکتنفون به ذاتهی و به علت ذاتهی فی خروجهی من حد نقصهی الى کمالهی او لیس کذالک. قسم دوم که ناقص به وجهن یا مکتفیان به ذات و به علت ذات در خروجشون از حد نقص به کمال ناقصن اما مکتفیان، کسی اونها را از نقص رهاییده است، به کمال رسانده است. حالا مکتفی به ذاتن و مکتفی به علت ذاتن در خروجشون از حد نقص به کمال. او لیس کذالک، یا اینجور نیستن، حتما عوامل بیرونی لازم دارد که اونها را از نقص برهانند. یعنی مکتفی به ذات و مکتفی به علت ذات نیستند، ناقصند، باید از خارج اونها مخرجی بیاید و اینها را از نقص به کمال برساند. ول اول هو النفوس الفلکیه فهی واجدتون للکمال من وجهن فاقتتون لهو من وجهن. قسم اول از قسم دوم که مکتفیان، اینها میفرماد نفوس فلکی، حالا نه الزاماً همون افلاک نوگانه یه هیئت بطلمیوسی، بلکه مدبرات آسمانی، اونا که مدبرات امرن، اینها خودشون ناقصن اما مکتفیان. این قسم فهیه واجدتون دل کمال، کمالاتی را دارن، من وجهن، چون تجرد نفسی دارن، و فاقدتون لهو من وجهن، کمالاتی را هم ندارن. پس بنابراین اینها که کمالاتی را دارن و کمالاتی را فاقدن، فلها العشق و شوق، هم برای اینا عشق است نسبت به کمال موجود، که عشق حفظ الموج کمال موجود است، و همینطور برای اینا شوق است نسبت به کمالات فاقد که مشتاق اون کمالاتن. اون دو قسم قبلی عاشق بودن، عشق بود، اما شوق اونجا نبود، چون اینا فاقد کمالی نبودن. فلها العشق و شوق الاتصال، همواره اینها عاشقند و مشتاق، هرچقدر از کمالات حاصل بکنن نسبت به کمالات غیر متنایی کمال مطلق، همواره مشتاق کمال بالاتر. فلها لذت المواصله و علم المفارقه، برای این قسم از موجودات لذت دارایی است و رنج نداری، نسبت به اون کمالاتی که دارند لذت میبرند، نسبت به کمالاتی که ندارند رنج میبرند، ولی شوق لقای اون کمالات را هم دارند. فلها لذت المواصله و علم المفارقه. ولما لم یکن لذتها یختص به وقت و علمها به وقت آخر، بل لها علم ممزوج به لذتین، ولأنه منبعثون عن وجد العشق فیکون علما لذیذا. از اونجایی که این موجودات اینجور نیست که نظیر موجودات مادی باشن که گاهی لذتی دارن گاهی رنج و المی دارند، و لما لم یکن لذتها یختص به وقت و المها به وقت آخر، اونجور که در موجودات مادی است، بلکه این موجودات مکتفی، این مدبرات آسمانی، بل لها برای اینها علمون ممزوجون به لذتین، رنجی آمیخته با لذت است، یعنی رنجی است لذت بخش. رنجی علمی است همراه با لذت، یعنی اینجور نیست که یه وقتی گرفتاری براشون بیاد فقط رنج باشه. الان اینا چون رنجشون در هجران کمال است و شوق کمال دارن، در عین حالی که رنج نداری کمال را دارن، این رنج همراه با لذت شوق به دست آوردن آنها است. بل لها علم ممزوج به لذت. البته باید اعتراف کرد انسان تا به این مرحله از وجودی نرسد، علم ممزوج به لذت رو نمیتونه بیابد و درست درک کند. وقتی انسان به این مرحله رسید میبیند که اینها رنجشون آمیخته با لذت است، یک رنگ لذت بخش دارن. ولأنه این علم منبعثون ان وجد العشق، چون علمشون منبعث از اون یافتن عشق است، فیکونو علمن لذیزا، یعنی درد لذیذ است. چون برای این موجودات رنج و درد صرف که ما در موجودات مادی گاهی میابیم در اونها نیست، چون درد و رنج و الم صرف اونجاست که انسان خودش برای خودش مصیبتی و دردی به وجود می آورد. اما اونجا که دست خودش نیست، به خاطر کمال مفقودی است که الان رنج می برد، اون یک رنجی است که به تعبیر صاحب مثنوی در بلا هم می چشم لذات او، برای اینکه مات اویم، مات اویم، مات او. فیکونو علمن لذیزا. و لهذا شبهت الحکما حال تلک النفوس فی اشواقها الى کمالات العقلیه و معاشیق الروحانیه تشبیهن بعیدن به حال من بهی حکتون و دقدقه. می فرماد به خاطر همین است که حکما تشبیه فرمودند حال این نفوس را در شوقشون به کمال عقلی و در اون عشقهای روحانیشون. البته یه تشبیه بسیار دوری کردن، گفتن حال اونها مثل کسیست که مثلا بدنش میخارد، رنج خارش دارد، اما وقتی میخارد لذت هم میبرد. این قسم اول از دو قسم، قسم دوم. پس تا حالا سه قسم معلوم شد. قسم اول موجودی که کامله من وجه است، کمال او هم به نفس است و کمالات او هم عین ذات اوست، خلق تعالی است. قسم دوم مفارقات و عقول و فرشتگانن که اینها هم کامله من وجه هن، منتها کمالشون از غیرشون هست، که در این دوتا عشق هست اما شوق در اونها مطرح نیست. قسم سوم موجودی که ناقص است، منتها ناقصی که مکتفی است، نقص او برطرف شده است، و این برطرف کردن نقص هم به ذاته و به علت ذاتشون هست. اینا را توضیح دادن. و قسم چهارم الان که می‌فرماد و اما ثانی، یعنی می‌خوان قسم چهارم را از این اقسام چارگانه رو بیان بفرمان. و ثانی اما ان یکون ناقصا من کل جهت او من جهت دون اخرى. این قسم از موجود ناقص که مکتفی نیست یا نقصش از همه جهت است، مثل هیولا که قوه محض است، هیچ کمالی ندارد، یا از جهت دیگر است. اما ان یکون ناقصن من کل وجهن او من جهت دون اخرى، یعنی از یه جهت کمالی دارن، کمال محض نیستن، از کل جهت ناقص نیستن، از یه جهت کمالی دارن و از یه جهت ندارن. اینی که از یه جهت کمالی دارن و از یه جهت کمالی ندارن که فرمود او من جهت دون اخرى، و ثانی من الثانی، این هم اما ان یکون کماله فی اصل طبیعت نوعیه للجسم من غیر فضیلت زائدت علیها، این موجودی که ناقص است اما من جهت دون اخرى، اون موجودی است که کمالی که دارد این کمال در اصل طبیعت نوعیه جسم اوست بدون اینکه یک فضیلتی زائد بر او بوده باشد، یعنی همون اقتضاء طبیعت اوست، کمالی است در اصل طبیعت نوعیه او. فهو اخص الانواع الجسمانیه کالعناصر، این پایین ترین نوع از انواع جسمانی هن مثل عناصر اربعه، کالعناصر الاربعه المتضاده لنقص جوهرها. این عناصر اربعه که با هم متضادن، با هم جمع نمی شوند مگر از اثر عامل خارجی و حافظ خارجی، می فرماد تضاد اینها به خاطر نقص جوهرشونه و این یه اصل کلیست، این یک اصل کلیست. هر موجودی از موجودات عالم به هر اندازه که ناقص باشد تضادم در اونها هست، هر چقدر از موجودات نقصشون کاسته بشود و به کمالات بالاتر نائل آیند تضادشون هم کم می شود، تا به جایی که موجودات به جایی می رسند از کمالات که دیگر هیچ گونه تضادی در اونها وجود ندارد. این که قرآن کریم درباره جهنمی ها می فرماد کلما دخلت امتون لعنت اختها، اینها هم دیگر را بر نمی تابند به خاطر نقص وجودیشونه. اما درباره بهشتی ها می فرماد نه تنها اینها تضاد با هم ندارن و نزعنا ما فی صدورهم من قل، قل دشمنی، تضاد، ناسازگاری، بر نتافتن همدیگر از اونها زدوده شده است به خاطر اینکه اینا به کمالات انسانی نائل آمدن. هر جا اختلاف است از نقص است، در بین انسانهایی که به کمال رسیدن اونجا نه جنگ است، نه دعوا است، نه اختلاف است، نه تضاد است، مهر است و محبت است و سازگاری. هر جا نقص بیشتر تضادم بیشتر، این یه اصل کلی است. لذا می فرماد کل عناصر الاربعه المتضاده لنقص جوهرها. خب این مربوط به اون موجوداتی که این کمال مربوط به اصل طبیعت نوعی جسمشون هست و زائدی نیست. حالا قسم بعدی، اونهایی که او یکون کماله به امر زائد علی مجرد طبیعت الجسمیه، یعنی فقط هم کمال نوعی طبیعت جسمیشون نیست، یک کمالیست زائد بر اون. او یکون کماله به امر زائد علی مجرد طبیعت الجسمیه. فالقسم الاول لنقص جوهری مما یتعطا منها الترکیب، اون قسم اول به خاطر نقص وجودی و جوهری که دارند و به خاطر تضادی که دارند اینها تعبی دارند از ترکیب. مما یتعطا منها، نظیر اون عناصر که مثال زد، اینها یتعطا منها الترکیب. و عند ترکیب یزول و تزاد ها. اما وقتی که اینا ترکیب پیدا کردن و عاملی آمد اینها رو به هم دیگه نزدیک کرد، چون در مرحله اول این عناصر امتزاج حاصل می کنند، یعنی اون صورت و شدت همدیگر را کم می کنند، ملائم می شوند، با همدیگر می تونن امتزاج پیدا کنند، و وقتی این شدت و حدت و صورت هر یک از عناصر نسبت به دیگری کم شد، کم کم تبدیل به مزاج می شوند. و عند ترکیب یزول و تزادها و یقبل و ضربن آخر من الحیات، یک حیات جدیدی براشون به وجود میاد که یستر و به سببها حفظل بنیت ان استعلاء احد الازداد علیها مدتا یعتد بها. خیلی مقدار توضیح هم میخواد در اثنای بحث که بقیه برای جلسه بعد موکول می شود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.